غزل 235 از وینی 231 خانلری. زهی خجست زمانی که یار باز آید به کام غمزدگان، غمگسار باز آید. به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم، به پیش شاه خیالش کشیدم ابلق چشم، بدان امید که آن شه سوار باز آید. در انتظار خدنگش همی پرد دل صید، خیال آن که به رسم شکار باز آید. مقیم بر سر راهش نشستم چون گرد، بدان هوس که بدین رهگذار باز آید. اگر نه در خم چوگان او رود سر من، ز سر چه گویم و سر خود چه کار باز آید. دلی که با سر زلفین او قراری کرد، گمان مبر که در آن دل یا بدان دل قرار باز آید. چه جورها که کشیدند بلبلان از دی به بوی آن که دیگر آن بهار، به بوی آن که دیگر نوبهار باز آید. سرشک من نزند موج بر کنار چو بحر، اگر میان ویم در کنار باز آید. ز نقش بند قضا هست امید آن حافظ، کم چو سرو به دستت نگار باز آید، کم چو سرو به دستم نگار باز آید. ز نقش بند قضا هست امید آن حافظ، کم چو سرو به دستت نگار باز آید. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعل. دکتر قاسم غنی حد زدن که این غزل و چند تا غزل دیگه مربوط به دورانیه که شاه شجاع از شیراز رفته و نه به دلخواه، به اجبار رفته و شاه محمود بر شیراز مسلط شده، ولی اینا حدس صرفاً و اونقدر قطعی نمیشه گفت. هرچند فضای غزل و بعضی کلماتش مثل شه سوار و شاه و اینا تداعیگر اینم هست و به طور کلی هم عرض کردم حافظ شعرش کلن شعر تاریخی خیلی و خیلی مربوط به مسائل تاریخی شعر گفته و بدون فهم اون مسائل تاریخی هستن فهم شعر حافظ به درستی ممکن نیست. زهی، اول از همه این زهی به همین صورت تلفظش درسته و این که میگن زهی غلطه. زه چیزیه که در مقام تحسین و شگفتی و اینا میگن، خودش معنی خاصی نداره، مثل به به اوه اوف اینا، مثلا اوف یعنی چه، حالتی از درون شما رو تداعی میکنه. حالا زه هم همینجوره، زهی زهازه هم برای تشویق میگن، احسن تو زه، خه و احسن تو زه. زهی خجست زمانی که یار باز آید، خوشا آن زمان، اون دم خجستهی که یار باز آید. این خجسته هم هو جسته که اولش هو در خیلی از کلمات هست، مثل هنر هنر و هومن بهمن و خیلی از این کلمات. اینم هو جستک، جستکم خواستن و میل کردن و ایناست. زهی خجست زمانی که یار باز آید. ببینین غزلم در حول و حوش همین مضمون قرار گرفته، دلیلش هم ردیفشه که شاعر مجبور میکنه به یه مضمون برگرده و بگه اونم بازآید. پژمان هم نوشته که از مقطع که بگذریم و یه غزل غزل سستیه به نظر ایشون، به خصوص اون بیت اگر نه در خم چوگان او رود سر من و ایشون، به عنوان سندی برای سستیش میگه. به کام غمزدگان غمگسار باز آید. غمگسار به کام داریم و ناکام، موافق طبعشون، موافق میلشان، غمگسار باز آید. خوشا آن زمان. به پیش شاه خیالش کشیدم ابلق چشم، اکثر غریب به اتفاق نسخ همین شاه خیال دارن و تصحیح هم به جز قزوینی و سایه که دائم پیروی میکنه از قزوینی خیلی جا به غلط، به همین صورت آورد. یعنی به صورت به پیش شاه خیالش. به لحاظ واجارایی خب هم خیلی خیال واجارایی داره، هم پیش شاه خیالش کشیدم ابلق چشم، اونورم شه سوار. من فکر میکنم هر دوشم کار حافظ بوده و اون خیلی خیال حسنش عدم تکرار شاه هم هست که تو شه سوار دوباره یه دور اومده. به چندین ارجاع داره که جالبه. خب خیلی میدونین به گله اسب و اسب و اسب سوارم میگن به خیل، یعنی معانی خیله. و اینم که ما میگیم خیلی منصوب به همونه، یعنی مثل یک خیل. البته معنی مجازن و وقتی که معنی لشکر و سپاه و اینا داشت. این به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم، بدان امید که آن شه سوار باز آید. هوای خرمشاهی مقاله خیلی نمیخوام بگم سست، ولی ذوقی دارن که مواردی که مثلا میشه یه گرایشایی به تشیع یا دلایلی دلیل نه همینجوری شباهت هایی به عقاید شیعی پیدا کرد دارن و این بیتو مثال زدن. و این که خب حالا شاید برای شما عجیب باشه، ولی تا همین اواخر یعنی تو دوره صفوی و اینا که خیلی رایج بوده که بین شیعیان دو تا اسب همیشه در دربارها آماده میذاشتن برای امام زمان. اینی که من میگم در قدیم هم قیامت و هم ظهور در نزد شیعیان همیشه خیلی زود تصور میشده و امروز اگر کسی بگه ظهور نزدیکه، حتی تو همین حکومتی که ما داریم دینیه، جلوشو میگیرن، میگن یعنی چه میگی که ظهور نزدیک. و ولی در قدیم نه، اصلا باید اعتقاد جزء معتقدات بوده که ظهور نزدیک. و دوتا اسب میذاشتن که حضرت وقتی ظهور کرد، یکی برای امام زمان، یکی برای حضرت عیسی مسیح، که اسب اونجا باشه، حتی چیز میریختن، غذا هم میریختن، کاهو یونجه و اینا رو پشت بوما میریختن که اگر اسب حضرت در شب هنگام و اینا اومدی و نزول کرد از رو همون جا مثلا بخوره گشنه نباشه. اینقدر بحث جدی بوده. حالا ما خیلی اینا دیگه قابل پذیرش برامون نیست دیگه، حالا کاری بینش نداریم. به هر حال اینو اشاره به اون گرفتن یا شباهتی با اون من میتونم قبول کنم، ولی اشاره به اون نیست. یه نکته دیگه هم این که اسب با اسب جلد میکنن و یه اسب آموخته رو میفرستن پیش اون اسب و به وسیله این اون اسب رو میگیره. یه مقاله مفصلی مرحوم هاشم جاوید در کتاب حافظ جاوید داره. ایشون خیلی به دنبال این هاست، موارد شباهت ها و اقتباس های حافظ از نظامی، که بعضی هاش خیلی جالبه، بعضی هاش هم به نظر من دیگه افراطیه و حتی جسارتا باید بگم خیال بافی. ولی خب این غزل رو کامل توضیح دادن و میگن خیلی ابیاتش رو میگن شبیهه، که من بعضیش رو قبول ندارم ولی بعضیش هم خب جالبه این شباهت هایی که پیدا کردن. از جمله تو داستان خسرو و شیرین، شیرین پیش عمش مهین بانو که اون شاه بوده پیش اون زندگی میکرد و یه شبی یواشکی از پیش عمه فرار میکنه و به تیسفون میره. همون موقع خسرو هم به هوای شیرین از تیسفون میاد به سرزمین ارمن که بیاد به هوای شیرین و مثلا شیرین رو ببره. تا میرسه یه پیکی از تیسفون میاد، میگن که شیرین تیسفونه و خسرو از مهین بانو اون عمه یه چیز میخواد که من اونجا بمونم و یه قاصدی میفرستم تا بیاره اونا، فرستم قاصدی تا بازش آرد به سان مرغ در پروازش آرد. و این بخش بخش برگردوندنشه و اون وقت مهین بانو پیشنهاد میده به خسرو، استقبال میکنه طبیعتا که شیرین رو برگردونه و پیشنهاد میکنه که چون این با شبدیز رفته و هیچ اسبی جز گلگون نمیتونه بهش برسه، گلگون رو بفرسن که با اون برگرده و شیرین سوار بر گلگون میشه و برمیگرده. اون وقت اینو شبیه به اون میدونن که به پیش خیلی خیالش کشیدم ابلغ چشم. ابلغ به چیز دو رنگ میگن و میگن که با این کلمه ابلغ هم میگن با آبله و اینا و ابلک هم ریشه است که به هر چیز دو رنگی میگن، گلای دو رنگ هم میگن، مثلا بنجامین ابلغ یا پاپیتال ابلغ، که این گلایی که دو رنگه. و ابلغ به همین اسب دو رنگ میگن ابلغ و چون که چشم دو رنگه، سیاه و سفیده، و اینو تشبیه کردن به ابلغ و میگه بیا تو بر بازو بر چشمم نشین، بیا سوار چشمم بشو که مثل اسب ابلغیه و من این ابلغ چشم را به پیش شاه خیالش، اگر شاه خیال باشه خیال به شاه تشبیه شده، اگر به خیل خیال باشه خیال به یک خیل تشبیه شده، اینو کشیدم بدان امید که آن شه سوار، که شه سوار اون وقت اینجا صفت شیرینه. جایی دیگه هم که در بیستون اسب شیرین از پا در میاد، فرهاد سوار و با مرکب، یعنی اسب و با شیرین بر میداره و اونجا هم نظامی میگه به گردن اسب را با شه سوارش زجا برداشت و آسان کرد کارش. باز خود مرحوم جاوید میگن که اون بیت تو خود چه لوبتی ای شه سوار شیرین کار، که در برابر چشمی و غایب از نظری، اون شه سوار شیرین کارم شیرینه، کمان که میگه شه سوار شیرین کار و در برابر چشم بودن و غایب از نظر بودنم مال اون دیدار اولیه که خسرو از شیرین میکنه، تو چشمه داشته آب تنی میکرده شیرین و اونجا میبینتش و بعد یه غیب میشه و این در برابر چشم بودن و غایب از نظر بودن به این جهت. حالا میگم ابیات دیگرم ایشون گفتن ولی خیلی راستش نظر من اون ابیات دیگه گاهی مثلا خداوند و بنده و اینا رو میگن، اینا هم رب به شیرین داره که به نظر من یه مقدار اینا نمیگم بالا مسکر خیال بافی، حالا میخوام نگم خیال بافی ولی به نظرم دیگه خیلی بعد که ایشون میگن چبین. نسخه قزوینی، چاپ قزوینی دو سه بیت قطعی از حافظه نداره و تو چاپ های دیگه هم هست. یکیش همینه که در انتظار خدنگش همی پرد دل سید، خیال آن که به رسم شکار باز آید. ها یه چیزی هم یادم رفت بگم تو این شرح ابلغ، میگن با آبله هم دیش هست و ابابیل، که ابابیل و تیرن که تو قرآن هست، که اون ابابیل اومد و اینا نابود کرد، میگن این ترجمه آبل مرغانه و تو حدیث هم داریم که لشکر ابابیل سپاه با چیز با آبل مرغون نابود شدن. حالا کاری دیگه به اون نداری. در انتظار خدنگش همی پرد دل سید بدان امید که آن غمگسار، ببخشید، خیال آن که به رسم شکار بازه. خدنگ یه نوع چوبه که محکمه و به راحتی شکسته نمیشه و باش تیر میسازن، چون تیر باید یه چوبه محکمی باشه دیگه، خودش که نمیتونه بشکنه، خان باش یکی زخم میکنن یکی بکشن، باید خودش محکم باشه. خدنگ اون چوبه که درختی که باش چیز میسازن. در برای همین زین خدنگ هم داریم که میگن همون توزه، توز یه پوستیه که دور کمان میپیچن، که میگن بعضی هم پوست همون درخت خدنگ. دل سید میپرد یعنی دلش بیتابی میکنه، دلش میتپد که بیاد و فدای اون صیاد بشه، خیال آن که به خیال آن که به رسم شکار اون معشوق باز آید. مثلا اینجا مرحوم جاوید میگه اینجا هم مال اون بخش داستان خسرو و شیرینه که خسرو و شیرین تو شکارگاه به هم میرسن و تو اونجا میگه سخن از شکار دل هاست و این اشاره به اونه که میگم من به نظرم نمیرسه و باشدم. حالا خیلی زیبایی به غزل شاید اضافه نکن. مقیم بر سر راهش، من از ترتیب خانلری میخونم، مقیم بر سر راهش نشستم چون گرد بدان هوس که بدین ره گذار باز آید. یکی از معانی مقیم مدام و پیوسته است. حالا مقیم با مقیم بودن و اقامت داشتنم اون وقت تناسب داره، برای همینم نگفته که مدام بر سر راهش نشستم، میگه مقیم بر سر راهش نشستم. تناسب آقای دکتر محمد راستگو هم اشاره کردن، ایشون این بیت هم به شاهد میارن که آن که جز کعبه مقامش نبود از یاد لبت، بر در میکده دیدم که مقیم افتاده است، که اونجا هم مقام و مقیم تناسب داره با هم و آگاهانه انتخاب شده. بدان هوس، هوس الزاماً معنی منفی امروزی نداره، معنی طلب و خواست و حتی عشق. هوسنامه خسرو شیرین بار منفی امروزی رو نداره. بدین ره گذار، دکتر حمیدیان هم اشاره کردن که به معنای به این معبر یا گذرگاه یا از این جهت، از این طریقی که من خودمو مثل گرد خاکسار کردم او باز آید. خب گرد با رهگذارم تناسب داره دیگه، در رهگذارها گرد هست و موقع رفتن همون باز آمدن اون هست که گرد ایجاد میشه. اگر نه در، اینو نخونین، اگر نه در خم چوگان، اگر یعنی کاما، اگر کاما نه در خم چوگان او رود سر من، ز سر چه گویم. و تو همه چاپا همینه، درستم هم همینه، ز سر چه گویم، فقط یه نسخه خلخالی بوده، ز سر چه گویم و سر خود چه کار باز آید، یعنی سر خود به چه کاری، به چه دردی میخورد اگر که چنان نباشد. همین بیته که میگه که سسته. باز این بیت هم آقای جاوید میگن که خب چوگان و اینا هست در خسرو و شیرین و به اونا ربطش دادن، میگن صاف بعد از اون فصل شکار فصل چوگان بازیه و اینجا هم بعد از اون برای همین اومده. سر من مثل گویی در چوگان یار میره. باز اینم از قرائن شاهی برای این غزل که گفتم تناسب با شاه داره. چوگانم یه از لوازم شاهانه. اگر نه در خم چوگانم رود سر من، ز سر چه گویم و سر خود چه کار بازاید، یعنی سر به چه کاری می آید. دلی که با سر زلفین او، این زلفین زرفین یه اونون تسنیه مسنا نیست ولی دیگه در چیز رایج شده دیگه در ادبیات ما، این زلفین که مسناست و شعرها همون حافظم زلفینو به صورت زلفین سیاه تو به دلداری و شاه دادند قراری یا کردند قراری و ببردند قرارم، یعنی حافظم جمع تصور میکرده زرفی زلفی زلفین، این حلقه ای که به در میذارن برای قفل و اینا، به اون میگن زلفی که توش قفل بندازن و بعد به دلیل شباهت به زلفین همونو گفتن و ولی دیگه بعد خود زلف تصور شده. و دلی که یه مقاله‌ای مرحوم استاد دکتر محمد معین دارن در باره این سالها پیش این ریشه با اشتقاقشو گفتن، دلی که با سر زلفین او یا زلفین او قراری کرد، گمان مبر که بدان دل قرار باز آید. اینی که میگم حافظ زلفین میخونه رو دکتر حمیدیان هم توضیح دادن و میگن اون که اشتقاق ها رو نمیدونه حافظ، که اینا رو ما امروز میدونیم و به همین جهت حافظ هم ممکنه کما که عرض کردم مثلا جمع تصور میکرده حافظ این. اگر کسی با زلف یار قراری کرد دیگه بیقرار خواهد شد، قراری گرفته غم عشق در دل، قرار غم الحق دهد بیقراری. خود حافظ میگه اینم باز تصحیح های دیگه همه قراری کرد دارن باز به جز سایه و غزبینی. دکتر قیصری توضیح داده اصلا خود زلف بیقراره دیگه، پس وقتی با اون قرار کردی خودت هم بیقرار خواهیش. باز در تصحیح دیگه گمان مبر که در آن دل قرار باز آید. باز یه بیت حذف شده که سرشک من نزند موج بر کنار، چو بحر اگر میان ویم در کنار باز آید. اینایی که عرض میکنم اینا مال حافظه، تو این نسخه نبوده، نسخه خطیش و علامه هم نیورده، اون موقع اون نسخه قدیم ترین نسخه ای بوده که شناخته شده بود، ما بعدا کلی نسخه دیگه پیدا کردیم و تکمیل شد شناختمون و اشعاری که از حافظ داشتیم. دلی که با سر زلفین او قراری کرد، گمان مبر که در آن دل قرار باز آید، سرشک من نزند موج بر کنار، چو بحر اگر میان ویم در کنار باز آید. سرشکم و اشک مثل دریا، سرشک من اشک من موج نمیزد، یه قلوه دیگه، اینقدر گریه کردم که موج اشک را افتاده و تا به ساحل میره و برمیگرده و من اینجور گریه نمی کردم، اینجور سرش که من موج بر کنار بر ساحل نمی زد. اگر میان وی، میان همونه که ما امروز میگیم کمر، اگر کمر او را در آغوش می کشیدم، اگر میان ویم در کنار باز آگرد، اگر اون وقت کنار اینجا هم کنار به معنی امروزی میشه گرفت، هم معنی اصلیش که آغوشه، اگر می توانستم میان او را در آغوش بگیرم، اینجور الان من بیقرار و گریان نبودم. چه جورها که کشیدند بلبلان از دی. اگر این چاپ چیزا دارین، چاپ اساطیر رو دارین، خب من اینو همیشه توصیه کردم که این چاپ اساطیر بهترین چاپ تو چاپ های قزوینی، یعنی چیزایی که از رو قزوینی چاپ شده، این بهترینه، ولی یه جاش هم اشکال و صحفهایی داره، از جمله همین جا که چه جورها کشیدن بلبلان از نوشته از وی، از دی، اصلا همش بحث همین آخه وی چی کار داره این وسط. و این اشکال اشکالیه که مال این چاپه، اگر نه در اصل قزوینی هم چجورها که کشیدن بلبلان از دی داره. به بوی، اصلا از وی میگم معنی نداره دیگه، به بوی، به امید آن که، حالا بوی به معنی بوی خوش با بهارم تناسب، به بوی آن که دگر، یعنی دیگر بار نوبهار باز آید. البته اینجوری هم میشه خوند که به بویان که دگر نوبهار باز آید، نوبهار بعدی باز آید. چقدر بلبلان از سرمای دی آسیب و زحمت و لطمه تحمل کردن به امید آن که دیگر بار نوبهار، که همون یار باشه، همون گل باشه، باز آید. زنخش بند قضا هست امید آن حافظ. اینو من سوالیم به نظرم میشه خوند، هرچند ترجیح به همین صورت که اخباری بخونیم، که باز هم از نقش بند قضا و قدر، یعنی از خدا، کی نقش قضا را میبندد و نقاشی میکند قضا را؟ خداست. حالا یا به کنایه فلک و اینا، ولی در واقع دکتر مرتضوی نوشتن نقش بند، اینجا هم صفت فاعلی مرخمه، یعنی نقش بندنده، هم مصدر مرخمه از نقش بندی. به هر حال از اون امید هست ای حافظ، که همچو سرو به دستت، این صورتی که تو ایوازی و خانلری هست، که همچو سرو به دستت نگار باز آید. خب این تناسب دستوریش با حافظ بیشتره، ای حافظ اینجوری امید هست که به دستت آن نگار باز آید، نیساری داره که همچو نقش به دست آن نگار باز آید. به هر حال چیزی که هست کلمه نگاره، که به جز به من نقاشی اصطلاح خود اون نقشایی که با حنا رو دست می کشیدنم به اونم میگن نگار. و امید داره که مثل که یکی از نقشایی هم که می کشیدن با رو دست همین نقش سرو بوده و اینم تناسب داره اینجا. من اینو دکتر محجوب نوشتن که سرو یکی از نقش‌های رایج برای نگار کردن رو دست، و آن نگار که مثل سرو است به دستم باز آید، یا همون جوری که سرو رو دست میکشن و نگار میکنند، از نقش بند قضا چون این امیدی دارم. میگم میشم سوالی خوند. دکتر هروی هم این سرب و نگاه رو اشاره کردن. آقا جاوید در تتمه اون تناسبات حافظ و خسرو و شیرین توی این غزل میگه که به شاپور تو داستان خسرو و شیرین وزیر خسرو هم نقشبند گفته میشه، برآمد نقشبند مانوید است. میگن اینم دلیل دیگری از حضور نظامی در حافظ. باشه تو همینجا.